بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. با عرض سلام خدمت عزیزان و برادران، به مناسبت دهه فاطمیه عرض ارادتی به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. بالهایت را شکستند اما پروازت را هرگز، تنت را سوختند اما داستانت را هرگز، قامتت را خمیدند اما قیامت را هرگز، خونت را ریختند اما راحت را هرگز. ای اقیانوس بیکران، ای چونان رعد در سکوت، ای انفجار فجر، ای قله بلند نجابت، آتش فشان راهی توحید، رسواگر مسلط تزویر، مصداق بارز سوره والعصر، ای طوفان اعتراض، ای نون والقلم، ای سنگر رهایی امت، ظلمت شکاف شب، ای چشمه زلال حقیقت، فریاد داد خواهی مظلوم روزگار امیرالمومنین، ای باعث همیشه اسلام، ای فاطمه. به نظر شما عزیزان، مهمترین درسی که به عنوان درس کاربردی و حضرت زهرا سلام علیها برای زندگی امروز ما و همه دوستدارانش میتونه این درس مطرح باشه و همه ائمه هم به طور چشمگیر این درس رو به ما آموختن، به نظر شما این درس کدام درسه؟ و امروز هم بسیار میتونه کارساز باشه در زندگی ما. بنده بررسی اجمالی و مختصر و در حد فهم خودم این درس امروزینی که حضرت زهرا سلام علیها برای ما مطرح کرده و آموخته اینه: مهنت پذیری و خطر پذیری گسترده در راه دین. مهنت پذیری و خطر پذیری گسترده در راه دین و هزینه کردن جان و مال و آبرو و فرزندش جهت آموختن چگونگی دینداری، آموختن چگونگی دینداری، چگونه زیستن و چگونه مردن ولایی است. این خلاصه و فشرده این درس کاربردیه که حضرت صدیقه طاهره به ما آموخته. البته این درس فراگیری و عمل کردن به آن مشکله، اینکه انسان دغدغه دینداری خودش رو و دغدغه دینداری خانوادش رو و دیندار نمودن افراد جامعه رو به عنوان متن زندگیش داشته باشه خیلی کار مشکلی است. رزقنا الله و ایاکم. البته روشنه که دوستان میدونن که یکی از عوامل مهم دین گریزی در هر زمان مهنت ناپذیری در برابر سختی ها و امتحان ها و ابتلاعات. دین سرمایه بزرگ و ارزشمند و گرانبهایی است که همواره نگهداری، مراقبت و مقاومت کافی لازم داره. خب امشب بحثمون پیرامون سوره مبارکه بلفجر. امام صادق علیه السلام در فضیلت این سوره نکته ای رو فرمودن که عموم مفسرین در این رابطه به اون مسئله توجه کردن، و اینکه امام صادق فرمودن که سوره الفجر رو در نمازهای واجب و مستحبتون بخونید، زیرا که این سوره حسین ابن علی علیه السلام است. گویا ائمه معصومین علیه السلام از این جهت این سوره را سوره حسین نامیدن که قیام و شهادت اون حضرت در اون تاریکی طغیان و فساد به مانند طلوع نور فجر صادق بوده که منشأ حیات و حرکت گردید و خون پاک او و یارانش به زمین ریخ و نفوس مطمئنه ها با فرمان ارجعی به درگاه پروردگار شکافت تا همیشه از دلهای پاک بجوشد و آنها را با هم پیوسته دارد و الهام بخشد تا از این الهام و جوشش نور حق در میان تاریکی ها بدرخشد. این نفوس مطمئنه بودند که هیچ انگیزهی جز حق آنها را برنیانگیخت و هیچ مصیبتی مضطربشان نساخت. اون چه در راه حق و صلاح بود آری گفتن و به آن چی که طغیان و شر و فساد بود نگفتن. دوستان عزیز، این سوره مبارکه ساختارش به طور کلی از این قراره، در 5 سرفصله که بعد مواردش رو خدمتون توضیح عرض میکنیم. بیان یک بیان توحید در خالقیت. آیات اولیه این سوره مبارکه که به صورت سوگنده، چون این سوره الفجر سوره مکیه، از مفصلات از مقسمات سوره هایی است که فصل بندی شده، سوره ای است که با سوگند شروع شده. این 5 آیه 4 آیه اول که 5 سوگند هست بیان توحید در خالقیت. یکی بحث نظام عالم تکوینه و خلقتش رو، جلوه هایی از این عالم خلقت رو مطرح کرده، و بعد بیان زیرساخت اصلی و ارزشی انسانه که اون هجره، هجر همون عقل متی. سرفصل دوم توحید در ربوبیت و اهمیتش. ملاحظه بفرمایید، شاید کمتر سوره ای به این اندازه راجع به بیان ربوبیت حق تکیه نکرد. 8 بار در این سوره بحث ربک ربک ربی ربی ربه ربی ربک ربک آمده در جلسات دیگه به شرط حیات، اشاراتی در این زمینه خدمتتون عرض میکنیم و همچنین بیان توحید افعالی در این سوره و بیان توحید ارجایی در پایان سوره. که این بیان توحید ارجایی که من الان خدمتتون عرض میکنم که یکی از مراتب توحیده که همه به سوی او مراجعه خواهند کرد و ارجاع خواهند کرد از هر قشر و گروهی که باشد. و سرفصل پنجم در این سوره تصویر سه گروه از انسانها را در این سوره مشاهده می فرماید. این سه گروه رو بر اساس نوع برخوردشون با هجر که همون عقل متین و خردمندیه که چه نوع برخوردی با این هجر و عقل متین میکنن. دسته اول انسانهایی در حضیض، سه گروهشون رو نام میبره: عادیان و سمودیان و فرعونیان. دسته دوم از این، البته این انسانهایی که در حضیض هستن مشترکاتی دارن که حالا در صحبتها و برنامه‌های بعدی خدمت عزیزان عرض میکنیم. انسانهای میانی، انسانهایی که اینها در حقیقت امتحان و ابتلا در متن زندگیشون نیست، همینطور که در سوالی که خدمتتون عرض کردم و درسی که از زندگی از زهرا سلام علیها میگیریم اینه که دنیا دنیای ابتلاء امتحانه و اینها گفتارشون و سخنشون در متن سوره هست که اشاره خواهیم کرد. اینا به عنوان انسانهای میانی از یاد میکنیم. و دسته سوم از انسانها نوع برخوردشون با هجر انسانهایی در اوجن که از نفس مطمئنه در آیات شریف قرآن از اونها یاد میشه. یکی از چیزهایی که قابل توجهه که تعدادی از مفسرین بهش عنایت کردن، علامه مطهری، علامه جوادی آمودی، آیت الله طالقانی و آقای دکتر انصاری، این بزرگواران یه مطلبی رو مطرح میکنن تحت ضرورت فهم مجموعی قرآن که در جلساتی در این مورد اشاراتی شد که قرآن رو به عنوان یک مجموعه، سوره رو به عنوان یک مجموعه که خود هر سوره از مجموعه هایی درست شده که در تفسیرهاشون این بزرگواران این نگرش مجموعی رو اشاره کردن. وقتی که به عنوان نگرش مجموعی به آیات شریفه قرآن نگاه کنیم، برداشت ما، فهم ما، درک ما و همچنین درس هایی که میگیریم در زندگی خیلی متفاوت خواهد. در توضیحی که من الان خدمتتون میخوام عرض کنم بر اساس همین فهم مجموعی، خدای متعال آغاز این سوره مبارکه 5 تا سوگند یاد میکنه. آیات مبارکه و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یس، 5 تا سوگند. سوگند به فجر، حالا مثل آقای فجر رو موارد زیادی بیان فرموده، میخوایم الان یه نگرش کلی راجع به این سوره داشته باشیم. لیال عشر رو باز شبهای دهگانه رو مصداق‌های فراوانی برش مفصلین بیان فرمود. و سومین قسم خدا به شفع زوج، و چهارمینش وتر دوتایی و یکتایی. و اللیل اذا یسر، این پنج سوگندی که خدای متعال یاد می فرم. این سوگند ها رو اسمشو می ذاریم سوگند های آفرینشی و ارزشی. فجر یک آفرینش پروردگاره، لیل یک آفرینش پروردگاره. اما این فجر و لیل که ملاحظه می فرمان بیشترین محور صحبت در این قسم ها بحث شبه، که دیدگاه وحیانی به شب این است که شب یک حقیقت ارزشی است که خیلی میشه بار و توش از شب برداشت کرد. فقط به تاریکیش نباید نگاه کرد. شب مردان خدا روز جهان افروز است. بعد از این پنج سوگند قاطعاً که خدا به چیزایی سوگند یاد میکنه، نتیجه سوگند رو در آیات بعدی بیان میفرماید. ملاحظه بفرماید، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یه در حقیقت یه تونل زمان خدای متعال به اصل آفرینش همه انسان ها از ابتدا تا انتها بیان میفرماید که انسان یک موجود که دارای عقل متینه. خدا انسان را ذی‌حجر آفرید. در قالب سؤال بیان می‌فرماد و ذالکه به معنی آن هست، یعنی تعظیم و تکریم این سوگندهای پنجگانه رو ازش یاد میکنه. یکی از روش‌های تربیتی قرآن اینه که مطالبش رو با استفهام مطرح میکنه. آیات بعدی که آیات 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 باشه، مثل این که خدا یه تونل زمان میزنه به صدها قرن گذشته که چهره هجگریزان رو و هجستیزان رو و رفتارهای این جهانیشون رو و عقوبت الهی این جهانیشون رو به ما این عادیان و سمودیان و فرعونیان رو بیان بفرمان، که اینها به دلیل هجگریزی و هجستیزی که از این که خداوند انسان رو ذی‌حجر آفرید، ولی اینها مبارزه کردن با عقل، گریزان شدن از این عقل خدا دادی، و به همین اعتبار عادیان و سمودیان و فرعونیان با انسانهای عاقل کامل فرستاده از سوی خدا که انبیا بودند، با اونها هم ستیز کردند، هم با عقل درونی و هم با عقلای عالم در ستیز بودند. در آیه 14 می فرماد ان ربک لبالمرصاد، این آیه با این تعبیر و با این ساختار یک بار در قرآن بیشتر نیامده. این در حقیقت اعلام اقتدار و اشراف همه جانبه علمی پروردگار بر عمل کرد هاست. رصد کردن قدم به قدم رفتارها و حالات ماست. ماهواره های الهی در کمین به انواع اقسام حالت ها و شکل های مختلف رصد میکنه رفتار ما را، حالات ما را، نیات ما را، از هر گروه و دسته‌ای که باشه. این آیه یکی از آیاتی است که هم با بیان ان شروع شده، اسمیه است محققا، در دلش باز موارد قطعی بودن این سخن رو که باور کنید که خدا این چنین است، رب شما این رصد میکنه قدم به قدم حالات شما رو و اشراف داره و اقتدار داره. یکی از آیات بسیار قابل توجه و مورد عنایت ما انشاءالله باید قرار بگیره. در آیات 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 در این آیات تصویر و ترسیم انسانهای میانی رو داره. منظور از انسانهای میانی با این تعبیر یعنی انسانهایی که راحت طلبن، انسانهایی که از فلسفه حیات در دیدگاه قرآن بیگانه. این انسانها ابتلا و امتحان رو در زندگی و در متن زندگیشون باور نکردن و لذا اظهاراتی نسبت به خدا میکنن، توقعاتی از خدا دارن. در جلسات بعد یه مقداری با تفصیل بیشتری عرض میکنیم. این انسانهای میانی که از فلسفه حیات که امتحان و ابتلاست غافلن، اینها از در این مسئولیت شناسی اجتماعی هم اینها مسئولیت های خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، در مقابل یتیم، در مقابل اطعام مساکین که باید صورت بگیره، اون مال دوستی و تعلقات و تزیین اموال و اینها موجب شده که اینها احساس مسئولیتی در این رابطه ندارن. در آیات بعدی خدای متعال یه تونل زمانی میزنه و به نمایش میذاره گوشه ای از تحولات آن جهانی رو. آیات 21، 22 و 23 اینها در حقیقت خدا صدها قرن ما رو تونل میزنه، میبره به تحولات اون جهانی و تجلی کامل اقتدار خودش رو به ما نشون میده. دگرگونی ها که به صورت دکچتن الارض تحولات عمیق و دگرگونی های اساسی که در این زمینی که یه دل به اون بسته بودن، همه چیزش تغییر پیدا میکنه. و جا رب که یعنی جا امر که، جا قدرت که، جا معرفت که، قدرت خدا به طور کامل این تجلی پیدا میکنه. از زمان قبر به اون طرف، یا من فی الممات قدرته، یا من فی القیامت ملک، در قیامت ملک و مالکیت و قدرت خداوند به طور کامل تجلی پیدا میکنه. در قسمت آیات دیگری که در این قسمت ملاحظه میفرماییم، باز خدا یه تونل زمان میزنه و این حالات روحی این هجگریزان و هجستیزان رو و عذابی که به اونها داده میشه بیان میکنه، که اینا تازه فهمیدن چه حیات غلط و چه حیات نادرستی داشتن. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، چی پیش فرستادیم ما، چی کار کردیم با خودمون. در اون روز اینها عذابی میشن که تا حالا کسی این عذابها رو ندیده، به زنجیر کشیده میشن، به بند کشیده میشن. بنابراین این هم یک در حقیقت حالا تعبیر تونل زمان رو من عرض میکنم، تونل زمان میزنه که آدیان هر زمان، فرعونیان هر زمان، سمودیان هر زمان، بدونی که یک چنین وضعیتی پیش روی شما هست که خواهید گفت یا لیتنی قدمت لحیاتی. در اون روز شما عذابی خواهید دید که کسی این عذابها رو ندیده، به بند کشیده میشید. این بندها و وابستگی های شما در این دنیا اونجا بندی میشه و زنجیر میشه و شما را به بند میکشه. در آیات پایانی باز خدای متعال تونلی میزنه و ترسیم چهره انسانهای در اوج را، انسانهایی که در اوج بودن، اونها انسانهای در حضیض بودن، یک گروه انسانهای میانی بودن، اینجا انسانهایی که در اوجن، نفوس مطمئنه را ازشون یاد میکنه که در اون توضیحی که در ابتدای بحث در مورد امام حسین علیه السلام عرض کردم، امام حسین در اوج نفس مطمئنه و اونها که با اونها بودن، با امام علیه السلام بودن، اونها هم از نفس مطمئنه برخوردار بودن، چون نفس مطمئنه یه طیفه، بالاترین مدرج و مرتبه نفس مطمئنه رو امام حسین علیه السلام داره و اونهایی که با او بودن، اونها هم از نفس مطمئنه برخوردار بودن که محالات رو داشتن. ولذا آیات پایانی زی هجر باوران و زی هجر باروران، یعنی نفوس مطمئنه هم زی هجر باور بودند و هم زی هجر بارور بودند. عقل یک قوه و نیرو و توان فوق‌العاده است که خدا به انسان داده و خود خدا فقط میدونه که کارایی این عقل و توانمندی این عقل به اضافه البته وحی، حجت درونی که عقل، حجت بیرونی که انبیا و اولیا و اوصیا هستن، یعنی تعقل و تعبد توامان با هم دیگه، هیچ کدام به تنهایی حسبنا تعقل، حسبنا وحی و کتاب الله، نه، تعقل و تعبد با هم دیگه. ملاحظه بفهمید در این سوره دو مورد کلا مطرح میکنه. کلا مفسرین فرمودن حرف ردعه، یعنی من به تعبیر و فهم خودم میگم تعبد و تعقل توامان. کلا که مطرح میکنه یعنی توهم. حالا بعد شما مراجعه بفرمایید به این سوره مبارکه و اشاراتی که من به طور کوتاه منظر مبارکتون گفتم شما هم بررسی بفرمایید که این کلا که در این سوره مبارکه یا در سوره های دیگر قرآن بیان شده، اینها در حقیقت یه توهمه، یه برداشت غلطه و خدای متعال با دو حجتی که برای ما مقرر فرموده که هر دو باید با همدیگه همراهی، همدلی، همکاری بکنن که ما انسان‌ها توش فراز و نشیب فراوان زندگیمون بتونیم انشاءالله به اون مقصد و منظوری که خدا برامون مقرر فرموده انشاءالله نائل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.